رفیق کار من یه جا میخره به
نظر اون خب میخواد بدون واسطه کار کنه، فقط هم برای مغازش نمیخواد، برای چند تا ورزشگاه میخواد.
باری کلا؟
آره بهش بگم چیکار کنه، خودش بیاد باهات حرف بزنه.
نه خودت ازش بپرس ببین چقدر میخواد. مگه تو قرار نیست برای من کار کنی؟
چشم مسائل رنگ رو فکر کنم آوردم برم تحویل بگیرم.
برو برو همه کارا مونده. خدایا خدا کنه سوتا اینجا جمع و جوش. اینا چیه ریختم اینجا؟ این کاغذ رو جمع.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سلام شنوندگان عزیز، دکتر احمد بیرشک، ریاضیدان، تقویم نگار، پژوهشگر تاریخ علم و مصحح تقویم ایرانی در تهران به دنیا آمد. او نزد پدر خیش آموزش های پایه و همچنین زبان فرانسوی را فرا گرفت و پس از آن به همراه خانواده به مشهد مقدس رفتند و در مدرسه احمدیه پس از آزمونی که مدیر مدرسه از وی به عمل آورد وارد کلاس چهارم شد، ولی پس از 3 ماه به تشخیص معلم به کلاس پنجم انتقال یافت. او پس از مدتی تحصیلات خود را در مدرسه آلیانس فرانسوی با حضور در کلاس هفتم ادامه داد. بعد از پایان دوره دبیرستان در مهر ماه 1308 به دارالمعلمین عالی در رشته ریاضیات وارد شد و سپس به خدمت وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه درآمد. وی پس از مدتی در شهر ساری به تدریس ریاضی، فیزیک، علوم طبیعی و زبان از کلاس اول تا ششم متوسطه مشغول شد. در سال 1321 پس از آن که دانشگاه تهران از وزارت معارف جدا شد، وی به عنوان رئیس دانشگاه تهران برگزیده شد. در سال 1322 مقاله معروف نقد قانونی دانشگاه را به نگارش درآورد. ایشان در سال 1324 دوباره به وزارت معارف بازگردانده شد و از شغل اداری دانشگاه کناره‌گیری کرد و به تدریس در پلی‌تکنیک و دانشسرای عالی مشغول شد. دکتر احمد بیرشک در سال 1341 به معاونت وزارت فرهنگ رسید. وی همچنین با دانشگاه صنعتی شریف در ویرایش متون ریاضی و فیزیک همکاری داشت. احمد بیرشک بنیانگذار گروه فرهنگی هدف و دانشنامه بزرگ فارسی است. وی در سال 1381 دار فانی را وداع گفت.
تقویم نگاری بنفشه ها با نگاهی به زندگی زنده یاد استاد احمد بیرشت. نویسندگان: محمد زارعی، سپیده قائمی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، عرفان ابراهیمی، رامین پوریمان، امیر زنده دلان، میر طاهر مظلومی. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: احمد گنجی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت اول.
بفرمایید.
سلام استاد بیرش.
سلام به روی ماه تلی جان. بفرمایید، خوش اومد. بفرمایید.
استاد اجازه هست؟
خواهش میکنم، بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بذار من این زبط دو خاموشش کنم. خیلی خوش اومدید.
ممنون استاد. ببخشید، فکر کنم مشغول نوشتن هستید. من بعداً مزاحمتون میشم.
نه علی جان، یه نامه هست داشتم تموم بشی میکرد. بشین راحت بشی. بفرم.
با اجازه.
خواهش میکنم، بفرم.
خیلی مشتاق دیدارتون بودم. حالتون چطوره؟
ممنون، خوبم خوبم. من هم مشتاق دیدارت بودم علی آقای نیک سادات. خب چه خبر ها؟
خبر خاصی نیست استاد. حقیقتش چند هفته پیش میخواستم خدمت برسم. احتمالا میدونید سمینار انجمن ریاضی یه ماه دیگه برگزار میشه. خواستم بدونم آیا این بار افتخار میدید بزرگداشتی براتون ترتیب بدیم؟
آرزم که بچه های انجمن ریاضی خیلی به نظرم محترم.
لطف دارید شما.
اما تو که خودت نظر منو در رابطه با بزرگ داشت خوب میدونی.
البته استاد، داستان این بار کمی فرق میکنه. من اینجا اومدم تا هر طور شده شما رو متقاعد کنم.
جدم؟ خب از همین الان میتونی شروع کنی.
کاش واقعا دلیل اصلی امتناع شما رو میدونستم.
دلیلش واضحه، من دلیلی برای عدم امتناع نمیبینم.
چرا استاد؟ سالها تلاش در زمینه‌های مختلف آموزش و تحقیقات ریاضی و هزار تا چیز دیگه دلیلی کافی نیست؟
هنوز کارهای زیادی هست که انجام ندادم.
اصلا هدف همینه، بزرگداشت تلاش هایی که تا حالا انجام شده و بسترهایی که فراهم شده واسه تلاش های بعد.
معلومه که انشا تو خوب حفظ کردی. همه اینایی که میگی درسته، اما من شخصا تمایلی به این کار ندارم.
استاد اگه شما دوری کنین از چنین محافلی، نسل‌های بعد فقر الگوهایی مثل شما رو حس میکنن. این چیزی که خودتون البته یادم دادید.
درست میگی علی جان، ولی مسئله وقته. همیشه موانعی بوده که باعث شده خیلی از کارا رو نتونم انجام بدم.
نفرمایید استاد.
حسش حس میکنم عمر میگذره و کلی کار نکرده باقی مونده. فکر میکنم این فعالیت های فوق برنامه قرار وقت زیادی از هم بگیره.
این تواضع شما رو نشون میده آقای میرشک، اما عجیبه که میگید کلی کار عقب مونده دارید، اونم شمایی که به قول دوستان از بچگی مشغول کار فرهنگی هستید.
دقیقا همینه که کارو سخت میکنه.
ببخشید متوجه نمیشم.
خب میدونی علی آقا، من از بچگی زندگیم طوری بوده که با مردم زیادی روبرو شدم.
بله.
زندگی های زیادی رو دیدم. میدونی؟
خب قطعا دلیل این همه فعالیت فرنگی همین بوده، زندگی هایی که دیدین.
بله شاید ارتباطات همیشه دو طرف است.
بله درسته.
تو و دیگران، تو و تاریخ، زندگی های مردم و زندگی تو. نمیشه با مردم مختلف زندگی کنی و تحت تأثیر زندگیشون نباشی.
دقیقا، تا جایی که فهمیدم منظورتون اینه که تو این مدتی که شما زندگی کردی تغییراتی رو دیدید که خودتون درش سهیم بودی، درسته؟
جامعه همزمان با تک تک ما به همچین سمتی میرفت. قریب به 80 سال از زندگی من میگذره علی آقا.
بله.
یعنی از زمانی که توده مردم بی سواد بودن تا الان که اکثر مردم میتونن در دانشگاه درس بخونن.
درسته. خب بحث منم همینه، شما و امثال شما این بستر رو فراهم کردید.
خیلی ها برای این مدارس زحمت کشیدن، تمام معلم ها، حتی خود دانش آموزان، والدینشون، در واقع مردم ساختنش.
حرفتون درسته استاد. بله اگه خواست مردم نبود وضعیت فرهنگی تغییر نمی کرد. اما این فکر اولی مال شما بوده و این چیزیه که خیلی ارزشمنده، اینکه شما خواستید یه کاری بکنید.
چای میخوری؟
زحمت نکشید استاد.
زحمتی نیست، تو فلاسک دارم. پدرم مرحوم یادش بخیر،
خدا رحمتش کنه،
وقتی دری به تخت میخوره تو جامعه از تک تک مردم باید تشکر کرد. میشه؟ بفرمایید.
دست شما درد کنه.
زیاد داغ نیست.
بله.
وقت خوردنشه. شغل پدر من طوری بود که خیلی با مردم در ارتباط بود.
ببخشید استاد، شغلشون چی بود؟ چون شنیدم پدرتون خیلی سفر میکردن.
فقط بحث سفر کردن نبود علی آقا، پدرم خیلی با مردم اطراف معاشرت میکرد. ما هم به تبع اون. همین باعث شد که زندگی مردم مختلف هم ببینیم.
شاید خیلی های دیگه هم مثل شما بودن که شغل پدرشون سفر به جاهای مختلفی بوده، ولی همه مثل شما عمل نکردن.
ببخشید. بله میدونم، انگار بنا داریم مدام منو به رخ خودم بکشی.
فرمایید استاد.
خودم که میدونم چیه.
البته من به حد کافی نمیدونم.
میدونم بچه ای که بزرگ شد و پیر شد بخش زیادی از زندگیمو تو جای روستایی و حاشیه ایران گذروندم.
بله.
خاطرات زیادی دارم از زمانی که لب مرز بودیم. بله. اون موقع که پدرم تو اداره گمرک کار میکرد. من به خاطر این دوران کل زندگی تغییرات اساسی کرد. احتمالاً میدونی که من نمیتونستم مثل بقیه بچه ها هر سال و هر ماه مدام برم مدرسه، چون یهو باید جمع میکردیم میرفتیم اون سر ایران توی جا خیلی دور افتاده که نه تنها مدرسه نبود که اصلاً هیچی نبود.
خب کی بهتون درس یاد میدن؟
خب مرحوم پدرم. اون زمان ها با بلژیکی ها خیلی معاشرت میکرد. زمانی که ایران به خاطر وامای سنگین مقروض روسیه شد و کلی قرارداد گمرکی تصویب کردن، روسا هم جز به بلژیکی ها که مستشارای خوبی بودن به کسی اعتماد نمی کردن. این شد که پدرم فرانسه رو یاد گرفت.
بعدم به شما یاد دادن؟
بله بله، البته فقط فرانسه نبود، مقدمات زبان روسی، ریاضیات، نیام بهم درس داد.
آسفه خوب. تا چه زمانی تو مرز زندگی میکردی؟
تا زمانی که پدرم به رحمت خدا رفت.
خدا رحمتش کنه.
خدا رفتگانتون بیامرز. بعدش هم که خب برگشتیم تهران و منم رفتم سراغ درس و دانشگاه.
بله. استاد میرش ببخشید، ولی میشه به جریان بزرگ داشت فکر کنید و قبولش کنید؟ آخه من قول دادم شما رو متقاعد میکنم.
باشه باشه، به شرطی قبول میکنم که اگه امکان تشکر حضوری بود نامی رو اونجا بخون.
حتما استاد، شما مختارید. ببخشید که کنجکاوی میکنم، یعنی مطلب خاصی رو مد نظر دارید؟
نه مطلبی در کار است نه متن خاصی. خب؟ گفتم اینطور برام راحت تر. میبینی یا من معطلش نمیکنم، از همین الان شروع میکنم به نوشتن.
خوب استاد، البته عجله ای نیست، حالا بعد نامه رو بنویسید. داشتید از دوران کودکی میگفتید، البته اگه وقت دارید و من مزاحمتون نیستم.
دوران کودکیم که خیلی پرفراز و نشیب بوده، نمیدونم از کجاش باید حرف بزنم. یه وقتهایی خیلی عجیب و همچین ترسناک بود، برای من قابل درک نبود چون شناختی ازش نداشتم. اما سعی کردم بشناسمش و بهش عادت کنم. نه تنها من که بقیه خواهر برادرام هم همین وضعو داشتن. فکر کنم بیشترین جایی که خیلی زندگی منو تحت تأثیر قرار داد باجگیران بود. باجگیران یه منطقه دور افتاده که از قدیم خط گمرکی ایران و اشقابات بود.
بله، راجب باجگیران شنیدم، خیلی هم منطقه حساسی بوده گویا.
خیلی حساس، برای همین ما اونجا بیشتر از جای دیگه زندگی کردیم، بیشتر از مامورای قبلی گمرکم درگیر وضعیت اونجا شده بودیم. شرایط دشواری بود.
سلام آقا جون.
توی احمد کی اومدی؟
همین الان اومدم، مادر این قابلمه یه غذا رو داد که بیارم برای شما.
توی این هوای بعد دست درد نکنه بابا، بیا بشین کنار رو بخور، یه دیواری خودتو گرم کن، صندلی رو بکش جلو.
چشم چشم.
اومدنی فؤاد رو ندیدی؟
نه.
اینجا تا اینجا 150 تا اینجا صدور نبود جا.
یا الله آقا ما را صدا کرده بودن؟
آره بیا تو بشین خسته میشی
راحتم آقا.
فاد چرا انقدر لباسات گلی شده؟
راست میگه خوردی زمین؟
راستش آقا تو را که داشتم میامدم دیدم سرداب قدیمی پراب رفته، ناچار شدم یک جوی آبی باز کنم سرداب پر نره سرریز کنه به زمین ها.
جدن؟
ها
بری ببین فاد.
بله آقا.
تو حساب کتابا مشکل داریم آقا، میتونی بری به مباشر خبر بدی زود بیاد گمرک؟
این وقت شب آقا، آبادی بالای طوفان رفته، تازه بیرونم که داره بارون میه.
خاطر خودت میگی یا مباشر؟
نه آقا ما مرام، ولی به این زودی ها بعیده بتونم برگردم.
درست میگی، نمیفهمم دفتر بایگانی چرا انقدر پر از اشتباهه. چطور ممکنه تو انبار عدد یه چیزیه تو کاغذ است دیگه؟
نمیدونم والا آقا.
بیا یه نگاه بنداز به این عدد رقم ها.
ما که سهر در نمیارم آقا از یه حساب کتاب های شما.
واسه همین میگم برو مباشر رو بردار بیار.
اگه لازم برفتنه حتما ما مروم. ما الان مروم با عزت.
همیشه اینا رو باید از اول درست و دقیق نوشت، نظم همه چی ریخته به هم. دفاتر قبلی رو بررسی کردم، پر از غلط آماری بود.
آقا جان میخواین من کمکتون کنم؟
سر در نمیاری بابا، پر از غلط آماری و اشتباه محاسباتیه، اصلا نمیتونی بفهمی چی رو با چی جمع زده. باید سر کنم مباشر بیاد ببینم چه غلطی کرده.
چند تا دفتر رو بررسی کردی؟
تو این 6-7 روزه 10 تا دفتر رو. عجیبه که همه شونم پر از اشتباهات ریز ریزه.
آقا جون اجازه بدین یه نگاه بندازم.
بیا ببین. من که دیگه طاقت نشستن ندارم. بارون شدیدتر شد. بیرونو ببین چه دل پری داره آسمون، همینطور به باره کجای باجگیر ها میشه رودخونه. حالا معلومی تو این هوا فاده مباشر که برسن اینجا.
یه جاهایی انگار دستکاری شده.
کجا؟
آقا جون مطمئن نیستم، نور اینجا هم یکم کمه، اما انگار یه جاهایی پررنگتر شده، اینکه عددش عوض شده.
ها؟ بذار ببینم.
نگاه کنیم اینجا.
ای بابا من تو این نور اصلا نمیتونم چیزی رو ببینم که.
آقا جون این یکی دفتر یه دقیقه نگاه کنیم.
ها؟
اینجا رو.
این یکی اشتباهاتش از همه بیشتر بود.
اینجا تو صفحه اولش عدد 260 و 160 نوشتن، درست یه صفحه بعدش هم هر عددی نوشته شده همینقدر ازش کم شده.
چطور؟ یعنی میگی 100 تا 100 تا از عدد کم کردن؟
تو این چند صفحه که اینطور.
عجب.
سلام آقا.
سلام جناب مباشر. سلام. چه سلام. زود رسیدی؟ گفتم حالا تو بارون نمیتونی برسی.
همینجا تو ده بودم، تازه داشتم راه میافتادم که برم، دیدم فؤاد پیامه. زوخ کرد بنده خدا منو دید، کلی پدرآمرزی نثارم کرد، گفت شما امر داشتید با هم.
اول برو جلوی بخاری خودتو خوش کن، خوش آب کشیده شده.
بارون ناغافل تون شد.
بله هم بارون تونتر شد هم یهو باد گرفت. آقا جون من برم سمت خونه.
واسه
چشم.
حالا امر چی بود میرزا خان؟
والا از کجاش بگم.
بله اشکال و خطایی سرزد از ما.
ببین مردم رو میگه نگاهی به این دفتر رو بنداز. این چه وضع رسیدگی به امور مالی این گمرکه؟ هیچی سر جای خودش نیست.
یعنی چی آقا؟ من خودم اینا رو پر میکنم و هر روز بهتون نشون میدم. اشکالش چیه؟
خبرت کردم که همین رو بفهمم.
احمد بده من اون دفتر.
بفهم.
خب این که اینجیش نده. کجاش ایراد داره؟
مثلا عددا رو ببینین، صفحه بعدش هم ببینین، تو محاسبه نهایی انگار از هر کدوم 100 تا کم شده.
چطور ممکنه؟ من خودم همه اینا رو می نویسم.
شاید کسی دستکاری کرده باشه.
کی؟ شما که می دونین من از صبح تا غروب اینجام، در اینجام همیشه قفله.
ممکنه کسی از اهالی این کارو کرده باشه.
نه آقا جون، پسرهای آبادی حتی شمردن ساده هم بلد نیستن.
موقع بازرسی که اجازه نمیدی کسی بیاد داخل اینجا ها؟
به هیچ وجه آقا، به هیچ.
اصلا دستکاری کردن این ارقام چه منفعتی واسه مردم آبادی داره؟ آقا جون این بیشتر به درد کسایی که جنس میبرن میارن میخوره یا خارجی.
من موقع ثبت عددا به هیچ تاجر خارجی و داخلی اجازه نمیدم بیاد داخل.
برای همین میگم شاید کار این پسرای جوان آبادی باشه که این دور برا میپلکن. از این روسا بعید نیست بهشون پولی چیزی بدن. اصلا میتونه کار مامورا و باجگیرا باشه، اونا هم سواد دارن، هم میتونن بیان داخل اینجا.
جسارتم آقا اصلا عدد رو بالا پایین کنن که چی بشه؟
که بارهای عبوری از سمت روسا و بابت جنس بیشتر پول کمتر بدن.
جسارتم نیست الان خیلی پول میدن.
چیزی گفتی؟
آقا شما باید ازشون بیشتر پول بگیرین.
از کیا؟ از روسا؟ مگه دست منو توه؟ نرخای گمرک و قانون تعیین میکنه. درسانی الان مگه بحث ما سر نرخ تعرفه گمرکه؟ ها؟ داریم درباره غلطهای دفتر آمار حرف میزنیم.
آقا جون میگم شاید بهتره یه مدت دفاتر گمرکی رو با خودتون بیارید خونه.
دفاتر جاش اینجاست پسر جان. درسانی ممکنه مأمور از شهربانی بیاد برای سرکشی به گمرک، بدون دفاتر که نمیشه.
الان تکلیف این دفاتر و اعداد و ارقام چی میشه؟
چاره ای نداریم مباشر، باید دوباره بریم تو انبارو از همه اجناس صورت برداری کنی. میدونم زیاده، احمد کمکت میکنه، دوباره همه رو حساب کنی.
آقا ببخشید یهو داخل رفتم، بارون زده سقف انبار آماده، پایین انبار پر آب رفته.
چی؟ یعنی چی؟
خدایا
انبار دار کجاست؟ رفته داخل. آقا دره با کمک چند تا از مامورا
انبار دار کجا؟
آقا جون من میرم چند تا پسر آبادی رو صدا کنم بیاد کمک.
آره برو کمک بیار، برو کمک بیار، به حالی بگو آزوغه این زمستون ها داره میبره.
چشم آقا جون چشم،
زود باش. What?